قبلا هم ما تفصیل صحبت کردیم در این باره، زمانی که بحث میکردیم از نیروی محرکه سیاسی.
بله.
اما گفتم دانشگاهیان در یه موقعیت مناسب تری قرار گرفتن، به این جهت که اون پایگاه رژیم، پایگاه روحانی رژیم، این شکسته از دست رفته و در واقع الان رژیم بیپایه‌ای شده. بنابراین که اون استبداد تاریخ ایران چه پایه داخلی داشت؟ سلطنت، بزرگ مالکی و ساخت بازار در شهرها و بنیاد دینی. که رژیم پهلوی اون بزرگ مالکی و ساخت بازار رو از بین برد، سلطنت رو انقلاب ایران از میان برداشت. حالا این خود رژیم است که پایه روحانی خودش رو میشکنه، داره میشه بیپایه. به این ترتیب هم داره انجام میده. شما ملاحظه کنید که در همین مسئله عید فطر، از نجف تا قم، اونها مراجع معتبر و نیمه معتبر، اینها گفتن دوشنبه عیده. آقای خامنه‌ای یک شنبه رو عید اعلام کرد و نمازم خوند، نماز عید فطر هم خوند. اعتنایی هم نه به آقای سیستانی در نجف کرد، نه به آقای منتظری و نیمه معتبرهای دیگه در قم. اونها هم متقابلا این رژیم رو، آقای منتظری خصوصا، رژیم جور خواندند و میخوانند. آقای منتظری نامه هم به مراجع نوشته که سکوت نکنید. اون مقدار که الان ما میتوانیم بگوییم این است که این روحانیتی که جامعه میشناخت یک بنیاد سنتی، این رژیم کنونی رو از خود نمیداند، بلکه خطر برای دین و روحانیت و ایران هم میداند. خب این یک موفقیت بزرگی الان حاصل شده و دانشگاهیان باید به دو امر توجه بکنن. یکی درس گرفتن از تجربه انقلاب ایران، ما بنا داریم که اون تجربه رو ادامه بدیم تا موفقیت، باید ازش درس بگیریم.
بله.
و در نتیجه شرکت در اینکه الترناتیو یک الترناتیو سیاسی باشه و منطبق با ولایت جمهور مردم، این درستش که از انقلاب باید گرفت. دو، اینکه به عنوان مرکز فکر و روش، این میباید نقش خودش رو بر عهده بگیره. اگر نه، این نقش تصدی میشود به ترتیبی که معلوم نیست چه آینده چه میشود. بنابراین امید این که دانشگاهیان این موقعیت رو درک میکنن و قیام میکنن اونطور که باید برای ایفای نقش خود.
آقای رئیس، در واقع میشه گفت که دانشگاهیان در آگاه کردن هرچه بیشتر هموطنان در جامعه امروز یک مسئولیت خیلی سنگین تری در این شرایط بسیار حساس دارن. تا
همینطوره،
این مسئولیت خیلی بیشتر شده نسبت به گذشته.
این از این جهتی که خب اون گذشته ما یه تجربه انجام دادیم که تجربه انقلابه، با بیان آزادی شروع شد، ولی بعد اون بیان آزادی جای خودشو داد به یک بیان استبدادی بسیار عقب مونده
بله.
از نوع توتالیتر استبداد فراگیر ولایت مطلقه دیگه
بله.
خب این جامعه امروز میخواد ببینه که تحولی که انجام میگیرد ایران رو نه افغانستان و عراق بکنه، نه ما دوباره از یه استبداد به یه استبداد دیگه گذر کنیم، بلکه باز گردیم به بیان آزادی و با همون بیان آزادی این دولت مردم سالار و جامعه مردم سالار رو بسازیم. از این جهتی که نشت دانشگاه ها الان بیشتر شده، اون زمان هم دوره ایدئولوژی بازی بود، ایدئولوژی ها الان از اعتبار افتادن، پس یک استقلال بیشتری اهل اندیشه پیدا کردن برای اینکه در خور وضعیت کشور خود اندیشه راهنما رو یا اندیشه های راهنما رو عرضه کنن و اینها از راه جریان آزاد اندیشه ها دی انجامه به یک اندیشه راهنمایی که بیان آزادی باشه و جامعه وجدان عمومی اون رو بپذیره و جنبش بتونه تا پیروزی ادامه پیدا کنه. از این جهتی که میبینید که نقشش بسیار مهمتر از گذشته.
آقای دانشزاد، پس در نتیجه میتونیم بگیم که دانشگاهیان در شرایط حساس امروز میباید که پرچمدار آگاهی و اطلاع رسانی باشن در جامعه.
همینطوره بله، باید دو جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات رو برقرار کنن. حالا اطلاعات رو تا مقدار زیاد موفق شدن به ترتیبی که در دانشگاه شریف اجتماع بوده، دانشجویان و تظاهرات بوده و اینها بلافاصله انعکاس پیدا کرده در دنیا
بله.
و از درون رژیم هم اطلاعات نسبتا گویایی به بیرون درز میکنه و رژیم دیگه پوشش ندارد. هم میتوانیم بفهمیم که چه داره میگذرد در درون رژیم و این در چه موقعیت و وضعیتی هست. اینا این قسمت دوم رو باید اونهایی که تصدی میکنن و دیگرانی که نمیکنن به اهمیتش بیشتر از این توجه کنن و تا میتوانند این به اصطلاح رژیم رو بدون پوشش کنن، به طوری که جامعه دقیق ببینه که با چه وضعیتی روبروست در درون رژیم. اتفاقا حالا به اینجا رسیدیم، برسیم به مسئله دیگری به مربوط می شود به مجلس خبرگان و مسئله آقای
رفسنجانی
و آقای خامنه ای و این مطالب که در مربوط می شود درون برشه. خب اون مجلس خبرگان تشکیل شد و آقای هاشمی رفسنجانی صحبت هایی کرد و گفت که عده خیراندیش مشغولن به اینکه طرحی تهیه کنن که رفع به اصطلاح مشکل کنه، دو طرف رو از تخاصم به آشتی بیاره. بلافاصله مورد حمله اصولگراها قرار گرفت این ایشون. بعد هم چیزها انتشار پیدا کرد که نمیدونم اعضای مجلس خبرگان نمیخواستن برن به دیدار رئیس خودشون، از مقام رهبری کسب تکلیف کردن، اون گفته است که از اختلاف بکاهید به وحدت بگرایید، بنابراین رفتن نزد او. و حالا همینا این اطلاعات به ما میگوید که چقدر قلابی است این مجلس خبرگان که باید ناظر بر اون آقای رهبر باشه، اعمال او رو زیر نظر داشته باشه، استیضاح کنه
دلیه.
اگر دید خطا میکنه تغییرش بده. این رئیس خودش رو میخواد ببینه، اعضاش میره از اون آقا کشف تجدید میکنه که ببینم برم داره به دیدن رئیس خودم یا نرم داره دیدن رئیس خودم. اونایی هم که امید بسته بودن که ها این مجلس خبرگان بیاد چه میکنه چه نمیکنه برازه کنن که نه به اصطلاح امید واهی بوده.
مجلس خبرگان فرمایشی رضاخانی میشه.
بله. بعد هم در پایانش هم یک تونه بیانیه در ستایش این آقای رهبر صادر کردن که بیا بخوان ببین برای این بیچاره مفلوک چه چرا تملقه از اون بودن. خب بعدش هم همراه به آقای هاشمی رفسنجانی که نه این که شما میگویی معناش این است که اون طرف خاطی یعنی همین آقایان کروبی و موسوی و فاطمی اینها یه چی امتیازی هم بگیرن. به خاطی امتیاز نمیشه داد. به اصطلاح از حالا دارن فشار رو روی آقای خامنه ای در واقع این حمله ها معناش فشار به آقای خامنه ای است که کوتاه نیاد تن به توافق نده در همین خط سرکوبگری بمان. خب حالا یک سوالی هم یک هموطنی پرسیده در همین رابطه جا داره همینجا جواب بهش بدید، یعنی در واقع بهشون به عموم مربوط می شود. حالا در بعد به صورت نوشتم جواب خواهم نوشت. او می پرسد آیا به نظر شما با اجرا و تحقق سناریوی رفسنجانی با هدف گذار از بحران به قیمت حزب یا قربانی کردن احمدی نژاد و باند نظامی و امنیتیش به استثنای رهبری و بیتش از یک سو و انصراف موسوی از حق ریاست جمهوری و دست کشیدن اصلاح طلبان از خواسته های کنونیشان از سوی دیگر عمر و رسالت تاریخی جنبش سبز پایان می‌یابد یا خیر؟ این سناریو که ایشون نوشته خیلی زیاد خوشبینانه و ذهنی است، با واقعیت‌ها سازگاری ندارد. یعنی همچه تفاهمی که مثلا آقای احمدی نژاد وضع دارن، اون باند نظامی امنیتی و مافیاهای نظامی مالی را هم وضع دارن، بعد آقای خامنه ای حفظ شود، این طرف هم از ریاست جمهوری چشم بگوشد، این به قول هموطنان ما زیادی خیال پلوه. با واقعیت انطباق نداره.
بله.
حالا در صورتی که این خیال پلو واقعی شد و اینها تکلیف جنبش مردم ایران چه می شود؟ حالا ایشون نوشته جنبش سبز. به این هم در بررسی ویژگی های روز خود می پردازیم به این صفت سبز. یعنی بلند قبل از او بگیم که اگر جنبش برای این بود که مردم حاکمیت به دست بیارن و آزادی به دست بیارن، حتی در صورت که این سناریو به انجام برسد به دست نمی آورن. برای اینکه خب حالا آقای این دوتا هم آقای کروبی و موسوی هم انصراف بدن از ریاست جمهوری، رب ناچار رئیس جمهور یکی خواهد شد که این مورد توافق بنابراین سناریو دارم میگم.
بله.
تو مورد توافق آقای خامنه ای باشه و آقای هاشمی رفسنجانی. با مصیبت. با مصیبت. در واقع معلوم میشه همه این فداکاری ها و این جنبش مردم نتیجه این که آقای هاشمی رفسنجانی سهم 50-50 پیدا کنه در قدرت، نتیجه‌اش این می شود. مشکل، یعنی فرصتی به دست آمده که از بین میرود، مشکلی که مردم دارن بیشتر میشود، مشکل ها که دارن میشود. چرا؟ برای که اولا نمونه این به اصطلاح تقسیم قدرت رو در وقتی آقای هاشمی رفسنجانی با جعل نامه از قول آقای خمینی و با شهادت دروغ در مجلس، خود آقای خمینی گفته ها که این شهادت دروغه در وصیت نامش، رو اگر در یار انتشار اون چی گفتم مثلا از رادیو تلویزیون منتشر شده باشه یا تبدیل باشه به امضای من باشه، این آقا میگه که در حضور او و مثلا یکی دو نفر دیگه آقای خمینی به او گفته است که شما آقای خامنه ای را دارید به عنوان رهبر جانشین او، بنابر وصیت‌نامه این قول دروغه. با همه اینها این آقا را کرد رهبر به این طور باشه که اون آقای خامنه ای نقش آلت این آقای هاشمی رفسنجانی داشته باشه و نتیجهش اون دوره 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی شد که شما مردم برای خارج شدن از اون دوره رفتید و به قول خودتون جنبش 2 خرداد 76 رو درست کردید و آقای خامنه خاتمی رو کردید رئیس جمهور. یادتون رفته؟ یک ملتی که آزموده را باز بیازماید البته برو می رود اون چه رفته است. آزموده را آزمودن خطا است.